بسم الله الرحمن الرحیم. و ایزن المشهور ان دخولها ای الوابه اولا من ترکها لعدم دلالتها ای الجملت الاسمیت الا عدم الثبوت مع ظهور الاستیناف فیها فحسن زیادت و رابطت نهو فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. در جمله اسمیه داشت به این که مشهور جواز ترک واو است در صورتی که این جمله اسمیه حال قرار بگیره. بعد دارد و مثالی هم زد که واو نداشت. کلم تو فوه و الافیه. بعد میگه باز در همین جا مشهور این است که دخولش بهتر از ترکشه. ترکش جایزه. ترکش جایزه یعنی جایز البچه این. ولی آوردنش بهتره. حالا به چه علت آوردن واو بهتر از ترکشه؟ چرا اونجورم میگفت صحیح بود. بعد حالا به چه علت آوردنش بهتره؟ میگه به این که آوردنش بهتره مال اینه. فعل مضارع آوردن واو بر او ممنوع بود. چرا؟ چون دلالت بر بله فعل مضارع دلالت بر عدم ثبوت میکرد، غیر ثابت. اون غیر ثابت جزء مانع آوردن واو بود. این دلالت بر عدم ثبوت در جمله اسمیه وجود نداره، چون جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه. پس نتیجتا در جمله اسمیه مانعی از آوردن واو نیست. مانع مرکب بود از دلالت کردن بر حصول صفت غیر ثابته با مقارنت. این حصول صفت غیر ثابته جزئی از مانع بود، مقارنت هم جزء دیگر بود. اگر هر دو بودن ممنوعیت می آورد. جمله اسمیه این مانع درش کامل نیست، یعنی دلالت بر عدم ثبوت نمیکنه. پس علت کامل نیست داره. علت که کامل نشد آوردن واو نتیجتا جائز میشه. جائز که شد میگه آوردنش یک مرجحی هم داره و آن این است که در جمله اسمیه استیناف ظاهره، یعنی خود جمله گفتیم وقتی که حال قرار میگیره دو جنبه درش هست، جنبه حالیت و جنبه جمله بودن. از ناحیه جمله بودن یسله للاستقبال، چیز للاستقلال، و یسله للاستیناف. پس جمله به طور مطلق صلاحیت برای استیناف و استقلال داره. میگه ولی جمله اسمیه این استیناف و استقلال درش روشن‌تر در واقع و واضحه. جمله اسمیه استیناف در او به وضوحه. این واضح بودن صلاحیت استقلال در جمله اسمیه اقتضا میکند که واو بیاد، ولذا آوردنش راجح میشد. یعنی ذاتاً جائز الوجهین، جائز الوجهین و بیاوری یا نیاوری، ولی ظهور استیناف در جمله اسمیه اون مرجح آوردن واوه. پس نتیجه این شد که در جمله اسمیه ترکش جائز ولی آوردنش بهتر. اصل بهتر بودن رو همون استیناف درست کرد. مانع کامل نیست، مجوز آوردن واقع، مرجح نیست. اصل مرجح همون ظهور استیناف در جمله حالیه است که اسمیه باشد. مشهور این است که دخول واو اولاس از ترکش، چون که دلالت نمی کند جمله اسمیه بر عدم ثبوت. دلالت بر عدم ثبوت که نکرد، پس آوردن جائز میشه، ممنوع نیست. از اون طرف با ظهور استیناف در اون، استیناف در جمله اسمیه واضحه، واضحه، این اقتضا میکند که بیاری بهتره. یعنی احتمال استیناف در جمله اسمیه قوی تر است تا جمله فعلیه. فحسنه، پس حسن پیدا کرد زیادتی رابطه. مثال اینکه واو داشته باشد آیه شریفه فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. انداد جمع نت، نتن به معنی مثله. میگه برای خداوند مثلهایی قرار ندهید. و انتم تعلمون، و انتم تعلمون میگه جمله اسمیه است، حال قرار گرفته، واو هم داره. بعد در و انتم تعلمون میگه از ناحیه معنا دو احتمال است داری. یک، ای و انتم من اهل العلم، این یک معنا. معنای دومش، بله، ای و انتم من اهل العلم والمعرفه، این یک معنا. او انتم تعلمون ما بینهما من التفاوت، معنای دوم. محتمل است معناش اولی باشد، محتمل است معناش دومی باشد. حالا این دوتا احتمال رو ترجمه کنیم. ترجمه ای و انتم من اهل العلم والمعرفه، یعنی و حال این که شما از اهل علم و از اهل معرفتی، ولذا نبایستی برای خداوند مثل و مانندی قائل بشید. او یا این که معناش دومیه. دومی چیه معناش؟ یعنی و حال این که شما میدانید اون چه که بین اون دوست، اون دو چه باشد؟ خداوند و انداد. بین اون دوست از تفاوت، یعنی بین خداوند و اون چیزایی که شما اونها را مثل خدا قرار میدید تفاوت زیادی بینشان هست، فاصله زیاده، فرق زیاده. چطور با میشید میگید که اینم خداست و این را مثل خدا قرار میدید؟ مثلا حالا بت، مثلا حالا این یک سنگی اونجاست و گذاشته اید و اینم خداست اونم خداست. خب این بوت، این سنگ، اون شاعری داره که شعرش یادم نیست، عرب یبول و سعلبان و علیه، شبیه همین، میگه آیا این رفت است با اینکه این چیزا رو با همین شاش میکنن بروش. اینم شد خدا. اون خدا همه چیز در دست اون. این یکی این سگ میاد شاش میکنه، روباه میاد شاش میکنه، گرگ میاد شاش میکنه، اینم شما پا میشید خدا بلادش بدید.
اوردن او اون درست نیست، چون هر دوتا معنا در تقابل همدیگه نیستن. باید گفتن چون تعلم آبان
نه، این میگهد محتمل است مراد خداوند از و انتم تعلمون معنای اول باشد، محتمل است دومی باشه، هر دو نیست. نه او باید باشه، او انتم تعلمون ما بینهما من التفاوت، حتما باید او باشه. هیچ کتابی نداره که او باشه.
درسته، کتاب ما او داره.
همین درست. نه، این دوتا معنای متغایرند، یا اولی یا دومی، هر دو نمیتونه باشه. یا آیه شریفه قبلا خواندیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. در احوال متعلقات فعل بود. اونجا داشت به این که یعلمونه فعل متعدی است، لا یعلمونه فعل متعدی است، هر کدام هم یه مفعول که سهل دو تا مفعول میخواد، ولی برای هیچ کدام اینجا مفعول نیاورد. مفعول اینا چی باشه؟ فعل متعدی که مفعول میگیره، یا مفعولش بایستی در عبارت بیاد، یا اگر متکلم حذفش کند بایستی در بین قرینه ما قرینه باشد، از اون قرینه معلوم بشد مفعول محذوف چیست. حالا در این هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هر دو فعل متعدیند، مفعولشان در عبارت نیامده است. و حالا اون مفعول اینا چه باشد در اینجا؟ در تقدیر مخواهی بگیری چی چی اون و از چه قرینه؟ یه همچه سوالی اونجا مطرح می شد. اونجا گفته شد به این که بله، گاهی اوقات متکلم فعل متعدی را به کار می برد، مفعولی برای او ذکر نمی کنه. نه فقط ذکر نمی کنه، در تقدیرم نمی گیرد. چرا؟ چون متکلم در اونجا نظر به اصل فعل داره، کاری با مفعولش نداره. این گونه فعل ینزل و منزلت لازم، در عبارت که مفعول نمیاد در تقدیرم گرفته نمیشه. در آیه شریف هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اینه میخواد بگه آیا جاهل با عالم یکسان است یا مساوی است؟ حل استفهام انکاریست دیگه. آیا عالم با جاهل مساویه؟ نه. حالا عالم چی چی را میدانه؟ کاری نداره. جاهل چی چی را نمیدانه؟ کاری نداره. میگه اونایی که دارای علمند با اونهایی که عالم نیستند و جاهلند در یک مرتبه نیستند. اینه مخاطب بگه در همچه جایی نظر به اصل علم و جهل است، کاری ندارد که متعلق این علم چه باشد و متعلق جهل چه باشد. ولذا هم یعلمونه هم لا یعلمونه، چون نظر به اصل علم و جهل بوده، تنزیل شدن به منزله لازم، مفعول در عبارت که برای اونها آورده نشده در تقدیرم گرفته نشده. ولو این که در واقع این یعلمونه و لا یعلمونه در واقع مفعول دارن ها، ولی متکلم کاری با مفعول اینها ندارد، به این خاطر در عبارت نمیارد و در تقدیرم نمیگیرد و عالم را این طرف گذاشته، جاهل را اون طرف گذاشته، میگد اینها مساوی نیستند. این مطلب را ما قبلا در احوال متعلقات فعل خواندیم. میایم سراغ این آیه شریفه. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. میایم سراغ این تعلمونه. تعلمونه فعل متعدی مفعول میخواد، مفعولش در عبارت نیامده، پس کجا رفته؟ تقدیر گرفته شده. چیه مفعولش؟ شارح در اینجا در این تعلمونه دو احتمال میده. یه احتمال این است که اینجا این تعلمونه نزل منزلت لازم، دیگه مفعولی در عبارت نیامده و در تقدیرم گرفته نشده، در این صورت معنای و انتم تعلمونه اولی می شود، یعنی و حال این که شما از اهل علمید، از اهل معرفتید. انسانی که از اهل علم و اهل معرفت باشه نبایستی همچی یک اعتقاداتی داشته باشه، همچی یک چیزایی را مثل خدا به حساب بیارد. این احتمال اول. او شارح میگه محتملم هست که تعلمونه در اینجا تنزیل نشده به منزله لازم، بلکه متعدیس مفعولم دارد، مفعولش هم مورد نظر خداوند هست، منتها در عبارت نیاورده، در تقدیر گرفته. و حال این که شما میدانید، اینجا دیگه بایستی بگیم میدانید، نه معنا نکنیم و حال این که شما از اهل علم و معرفتید. آخه میدانید مفعول میخواد دیگه، شما عالمید مفعول نمیخواد، جاهلید مفعول نمیخواد، ولی میدانید نمیدانید مفعول میخواد. تعلمونه یعنی و حال این که شما میدانید، مفعول بهش مقدر است، هست شده. مفعول به مقدر چیه؟ ما بینهما من التفاوت. این ما بینهما من التفاوت مفعول به مقدر این تعلمونه بشد. این احتمال دوم، لذا اونجا حتما باید او باشه، واوش غلطه. بنده اینجا واو بوده، اوش کردم سابقا. خب یا این که شما میدانید اون چه که بین خداوند اون انداد است از تفاوت.
معناش مثل اون ولا نفر
و سلام انتم سکاران نمیشه. نه. اینجا گفت اگر در حالی که میدونید لا تجعلوا اندادن لله، اگه کسی نمیدونه و برای خدا قرار بده دید، اینجا اشکال نداره. نه، چی را میدانید که قرار ندید؟ اون دانستن شما علت باید باشد برای لا تجعلوا. چرا لا تجعلوا میگه علتش اینه؟ علتشون علم شماست، یا علتش اون دانستن شماست به این که بین اینها فرقه؟ از خود اون بت پرستا هم بپرسی بین اون خداوند که اسمش اللهه، این بتی که تو از سنگ درست کرده ای فرقی هست یا نمیگه بابا زمین تا آسمان؟ خودشان اصلا میگفتن به این که ما اینها را به عنوان واسطه و شفیع عبادت میکنیم. اینا میگفتن الله هم الهه، اینا هم الهه، اون تو اصل همه کار اونه، اینا رو ما به عنوان یک شفیعی عبادت میکنیم. اونا خودشون هم قائل بودن به این که اینها به اون نمیرسند، ولذا میگه و انتم تعلمون ما بینهما من التفاوت. از اونا میپرسیدی مثلا این بوتا هر کاری میخوای به اونا اینا بکنی میکنی، میزنی میاندازی، اون یکی میاد بول میکنه بهش، ولی نسبت به خداوند میتونی خداوند تا مغلوبش بکنی، بزنی مثلا؟ خودش میگه نه بابا، او اراده بکنه همه چیز فانی میشه. ولذا میدانستن که بین اینها فرقه. با اینکه میدانید فرقه، به چه حساب پا میشید میگید اینا مثل او الهند؟ نه، همه جا اینجور نیست. اون یکی علت اینه، میگه برای خداوند اندادی قرار ندید. چرا؟ چون شما میدانید که بین اینها فرق. با همچه علمی چرا این کار را میکنید؟ در واقع این لا تجعلونه، لا به اصل تجعلونه خورده است، نه اینکه برد به اون قید اخیر بخوره. نه میکند از اینها، از جعل انداد، که نبایست این کار را بکنی. بعد علتش را هم ذکر میکنم. علتش این است که شما میدانید اهل علمید، اهل علم نبایستی همچی کاری بکنه، یا میدانید که بین اینها فرقه، با همچه علمی نبایستی همچه حرفی بزنید. نفت در کلام که میاد اگر یادتان باشد در دسوقی نقل کرده بود، احتمالا از زمخشری بود، که کجا بود میگفت در کلام منفی که کلام هست و در آخرش هم یک قیده، نفع که میاد نوعاً نفع میخورد به قید اخیر، ولی جاهی میخورد به مقید، جاهی هم میخورد به هر دو. این هر سه احتمال ذاتاً هست، منطور نوعاً میخورد به اون اخیری. اون وقت به اخیری هم بخوره دیگه مفهومش این نیست که این اولی هست اون نیست، بلکه معناش این بشد که این با او با هم نیست، این با اون خصوصیت نیست. اینجا هر دو را نه خوردنش معناش این است که این با او نیست، نه اینکه بگد این هست اون یکی نیست، این هست اون یکی نیست، لازم نیست اینجوری باشد. و مثلا حالا شما حساب بکنید در مثل ما جوانی زیدون را که بند ما ممکنه به رکوب بخورم، میگه رکوبی در بین نبوده، و اما مجی ممکنه باشد ممکن نباشد. اینجا تنها خورد به قید، جاهی اوقات به اصل رکوب میخواد بخوره. ما جوانی زیدون را که بند اصل رکوب را میخواد نفی بکنه، مثلا رکوب چیز مجی را، ما جوانی زیدون را که بند آمده برای نفی مجی، منطور مجی نباشه خواهی نخواهی رکوب هم نیست دیگه. گاهی اوقات آمده بگد که مجی در حال رکوب نبوده، ولی مجی بدون رکوب چیه؟ بوده. پس گاهی فقط اون قید نفع میکنه، گاهی اوقات مقید نفع میکنه، گاهی مرکبش میخواد نفع بکنه. در گفتن بله، ولی گاهی اوقات شما میخوای بگی که زید سواره نیامده، زید پیاده آمده، شما میگی زید سواره نیامده، درست دیگه. گاهی منظورت از نفع همین سواره بودنشه، میخوای نفع بکنی.
این سواره با اون اضافه‌ای که اومدن
باشه
دیگه
مثلا سواره بودن خود، درست بودنش بنده میخوام میگم صدقشه. ما جوانی زیدون را که من یعنی زید در حال رکوب نیامد، این میسازد به این که اصلا نیامده باشه. خب اصلا نیاد در حال رکوب هم نیامده دیگه. می شود آمده باشد ولی پیاده آمده باشد نه سواره، اینجا هم با سواره نیامده. چطور میگن سالبه جزئیه در دو مورد صادقه، لیس بعض الانسان به قائم در دو مورد صادقه؟ معناش این است که بعضی یا قائم نیست، نمیگه هیچ کدام قائم نیست، ولی در مقام صدق در دو جا صادقه. یک، بعضی ها قائمن بعضی ها. دو، هیچ انسانی قائم نباشه. اگر هیچ انسانی هم قائم نباشه شما صحیح هست بگید که لیسه بعض الانسانه به قائم، چون هیچ انسان قائم نباشه بعضی هم قائم نیست دیگه. لیسه بعض الانسانه به قائم یعنی مفهوم نداره، مفهوم نداره که بعض قائم نیست بعض دیگر قائمه، بلکه همین مقدار میگه بعضی از اینها قائم نیست، میمان اون بعض دیگر، اون ممکنه قائم باشد ممکنه قائم نباشه. حالا این کلامی که منفیست و در آخرش قیده، این دارن به این که از زمخشری بیاد به نظرم میاد نقل کرده بود، گاهی نه به قید میخوره، گاهی به مقید میخوره، گاهی به هر دو میخوره، منتها نوعا به قید میخوره. خب
صرفاً علمی داشته باشه، ولی علم مثلا به اینکه تعداد میش‌های مثلا تو آفریقا چند تاست، این دیگه نباید برای خدا
نه. اینجا در واقع یک کسی یه حرفی زده، میگیم بابا انسان درس خوانده اینجور حرف نمیزنه، انسان درس خوانده این حرف نمیزنه، اینم همین جوری است. اینا میخواد بگه بابا عالم همچی چیزی نمیگه.
عالم که میگه این متعلق علم، اگر مشخص بله
نه عرض کردم
در حوزه تحصیل کرده واقعا اینجوری
حالا شما رفتی سراغ مصادیقش.
نه میخوام بگم متعلق علم هم میخوام مشخص
کنم. میدونم متعلق علم در اینجا اینجا میگه به این که مثلا فرض کنید بعضی اوقات یک حرفی را یه طلبه میزنم میگیم بابا طلبه نبایستی هم حرفی بزنه، یه چهار کلمه درس خوانده سواد داره هم حرفی نباید بزنه، عوام الناس مثلا اگر این حرف میزد خب یه حرفی بود، ولی طلبه پاشد هم حرفی بزنه به طلبه نمیاد. اینم در واقع میگه شما انسانهای عالمی هستید به اتان نمیاد هم حرفی بزنه. و شما حالا رفتی سراغ این که آیا اونا چه درس خوانده بودن تو اوزه خوانده بودن یا جای دیگه، کاری به اونه نداره.
سراغ این نرفتیم استاد. ببین شما الان حرف میگیم میده یه صحبای مصری توش هست که اونو ذکر نمی کنید.
خب
شما میگید صرفا کسی که یعنی من الان سوال هم اینه اگر بگم که مطلقا یه نفر علم دارن آیا علمی دارن متعلق صرفا میداند مطالبی رو در دنیا، این سبب میشه که
برای خدا علم. نه اونجور عرض کردم اینو اونجور نمیخواد بگه
آیه هلی
است میدونم اینجا اولا این احتمال رو شارح داده، میگه دو احتمال من میدم، یکی این که نظر به این باشه، یکی این که اون یکی باشه، دو احتمال رو هر دو رو خود شارح احتمال داده. حالا شما میگید که شارح که این احتمال اولش مثلا درست نیست، این احتمال میگه منم قسم اول فضلی نمیخورم که احتمال اوله، یحتمل اینجوری شما هم قسم اول فضلی میخوری که حتما اینجا تنزیل نشده هم چه قسمی نمیتونید بخورید.
احتمالش هم نیست
اینجا. نه اون نمیشه قسم نمیتونید بخورید.
احتمال
اگر میدیک و اول فضل قسم بخورد قبول ده هر وقت خوردی قبولش کالش. خب احتمالش ذاتن هست، میگم انسان‌های عالم نبایستی هم حرفی بزنن، در عرف هم همینجور گفته میشه. خب حالا این مطلب تمام شد، پس مصنف آمد گفت به این که جمله اسمیه‌ای که حال قرار میگیرد مشهور میگن جائز الوجهین دخولوا بهتر، این نظر مشهور بود که مصنف نقل کرد و خودش هم همین را پذیرفت، در واقع اشکالی نکرد دیگه. عبدالقاهر آمده در همچه جای میگه دخول و واجبه، نه فقط دخولش بهتر، اصلا واجبه، حتما بایستی واو داخل بکنی، داخل نشدنش ممنوعه. حرف عبدالقاهر حرفش اینه. حالا حرف عبدالقاهر را مصنف در متن ذکر کرده، مختصرشه شارح هم مفصلا عبارت عبدالقاهر را در اینجا ذکر میکند. عبدالقاهر هم خلاصه در بین بلاغیین خیلی قوی است، روی حرفاش بایستی حسابی کرد، بالا پایین کرد و این حرفا نوعنم اینایی که میخوان رد بکنن، مثلا حالا اینایی که در درس خارج میگن در اصول فقه و اینا نوعاً به اون میخوان اشکال کنن، به اون کسانی که در این فن خیلی واردن به اونها دلشان میخواد اشکال بکنن، مثلا شیخ انصاری در اصول یا در فقه مثلا یا صاحب جواهر در فقه و مانند اینها، مثلا نمیان یک طلبه‌ای که تازه درس خارج شروع کرده حالا میفهمد چی میگه یا نمیفهمه فوراً بیان تو این آقا این حرف زده 10-12 تا اشکال به حرفش هست، این رو به حساب نمیاره. ولذا نوعا اینایی که میخوان اشکال بکنن میرن سراغ اون مهمه، مردی شیخ انصاری رو رد کن، مردی صاحب جواهر رو رد کن، و اما اون یکی که خیلی ضعیف است اون از سر و صورتش میبارد که دیگه خیلی حرفاش اشتباه. یکی میگه پیش یک کسی درس خارجش میرفتن میگفت یه عبارتی از صاحب جواهر نقل کرد و شروع کرد به توپیدن به صاحب جواهر، آخه اینم حرفیست میزنی اینم چه، خود شما و این حرف یعنی چه. یکی از شاگردان مثل این که بعد از تمام شدن درس رفته بود گفته بود بابا این عبارت صاحب جواهر اینجور خوانده میشه، مثلا این فعلا معلوم است و معناش اون است، تو برداشته اینا رو فعل مجهول میخوانی، خب یه معنای عوضی میداد دیگه، یک معنی عوضی میداد که هیچ کس این حرف نمیرسد تا نمیگه تا چه برسد به صاحب جواهر. به جای اینکه بگی من آب خوردم، بگی آب مرا خورد. خب در رو دیوار میخندن دیگه. تو فعلا را مجهول مثلا میکنی، معنای عوضی میده. حالا اینجور آدم درس خارج میگه، کسی پا نمیشد به این آدم اعتراض بکنه. در مقام اعتراض کردن میچسبن به اون بزرگان، اونا را رد بکنن. اون هنر یعنی. خب حالا اینجا هم حرف عبدالقاهر میخواد نقل بکنه، در نقل هم از اینها نقل میکنن، در رد کردن هم میبینی به همچه انسانهایی میخوان رد بکنن، رد میکنن. اگر حرفهای بزرگان را درست بفهمن، خیلی جاها میبینی یک بزرگی حرفی زده، این طرف درست حرف او را حالی نشده، عوضی فهمیده، پا میشد اعتراض میکنه. حالا به شارع خواهیم رسید، یک جا شارع به حرف عبدالقاهر میخواد اشکال بکنه، با اینکه شارع حرف عبدالقاهر رو درست توجه نکرده، اون میگه بهتر، این خیال کرده میگه واجبه، پا شده میگه درست نیست، واجب نیستی. اون بندی خدا نگفت واجبه. خب حالا میرسیم بهش. و قال عبدالقاهر، و قال عبدالقاهر ان کان المبتدع فی الجمله الاسمیه الحالیه ضمیر ذی الحال وجبت ای الواو سواء ان کان خبره فعلا نحو جاء زید و هو یسرع او اسما نحو جاء زید و هو مسرع. بله دیگه، او اسمن من تو بعضی اوقات در حین خواندن خیلی روشن بشه، خلاف قاعده میخوام. او اسمن نحو جا از زیدون و هوا مسرع. کلام عبدالقاهر اینجا تمام شد، اونی که مصنف نقل کرده بود اینجا کلام عبدالقاهر تمام شد. خب این حرف عبدالقاهر هم در دلائل الاعجاز است، در اون مبحثی که عنوانش اینه فروق فی الحال لها فضل و تعلق بالبلاغه، در این عنوان دلائل الاعجاز عنوان بحثش فروق فی الحال لها فضل و تعلق بالبلاغه. اون چاپی که بنده دارم صفحه 139، ولی بعدن مثل این که چاپا عوض شده یه خورده صفحاتش فرق میکنه، ولی اون عنوان تقریبا یک چهارم قسمت ربع، یک چهارم اول دلائل الاعجاز در اون قسمت میشه. و ذالک، و ذالک لأن الجملة لا تترکو، این از وذالک ما بعد ذالک لأن، این را هم اینم باز حرف عبدالقاهر شارح نقل کرده. لأن الجمله را خود حرف شارح نیست، حرف عبدالقاهر در دلائل الاعجاز که شارح این مصنف مدعا را ذکر کرد، شاره هم دلیلی که عبدالقاهر آورده ذکر میکنه. و ذالک لعنه، از این لعنه دیگه حرف عبدالقاهر باز، لعنه الجملته لا تترک فیها الواو حتی تدخل فی صلت العامل و تنزم الیه فی الاثبات و تقدر تقدیر المفرد فی ان لا یستعنف، فی ان لا یستعنف، بله فی ان لا یستعنف لها الاثبات و هذا مما یمتنع فی نحو جاء زیدون و هو یسرع او هو مسرع، لانک اذا اعدت ذکر زید و جئت بضمیره المنفصل المرفوع کان بمنزله اعاده اسمه صریحا فی انک لا تجد سبیلا الا ان تدخل یسرع فی صله المجیء و تضمه الیه فی الاثبات لأن إعادة ذكره لا تكون حتى تقصدل استیناف الخبر عنه به انه یسرع و الا لکنت ترکت المبتدع به مضیعت و جعلته لغوا فی البین و جرا مجرا ان تقول جاءنی زید و امر یسرع امامه ثم تزعم انک لم تستأنف کلاما و لم تبتدع للسرعت اثباتا و علا هذا فالاصل والقياس ان لا تجي الجمله الاسميه بل ان لا تجي الجمله الاسميه الا مع الواو وما جاء بدونه فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه واصله بضرب من التعويل ونوع من التشبيه. اینجا هم انتهى كلام عبد القاهر. فسبيله سبيل الشيء الخارج عن قياسه وأصله بضرب من التأويل ونوع من التشبيه. هذا كلامه في دلائل الإعجاز. كذا انجاي كمصنف شروع كرد تا انجا حرف عبد القاهر بود در واقع، منتها یک قسمتش مصنف ذکر کرده بود که مدعا باشه، اون بقیه رو هم که دلیل باشد شارح نقل کرده بود. خب میگه عبدالقاهر آمده گفته اگر مبتدامان در جمله اسمیهی که حال قرار گرفته، چون فعلا دیگه بحث ما در جمله ایست که جمله حالیه ایست که یعنی اسمیه باشه، مبتدای این جمله اسمیه یک مرتبه ضمیر ذوالحاله، یه مرتبه نه ضمیر ذوالحال نیست، اسم ظاهره. حالا بحث را برده روی اونجایی که مبتدا من ضمیر ذوالحال باشه، اینه مطرح میکنه. اگر اسم ظاهرم باشه حکمش همینه ها، بعدن شارح اون را میگم. میگه از حرف عبدالقاهر معلوم میشد که اگر صدر جمله حالیه اسمیه اسم ظاهرم باشد، اونجا هم باز مثل اینجا دخول واو میشود واجب. عبدالقاهر گفتی اگر مبتدامان در اون جمله اسمیه حالیه ضمیر ذوالحال بود، واجب است، وجبت، واجب است یعنی واو، فرقم نمی کنه خبر این ضمیری که مبتدا قرار گرفته خبرش فعل باشه، مثل جا زیدون و هو یسرع، جا فعل، زید فاعلشه، و حالیه، هو مبتدا، یسرع و فعل، هو مستتر فاعل یسرع، جمله یسرع و خبر هو میشه. اینجا مسند ما فعلی یعنی جمله فعلی است، تسامحاً گفته فعل. البته این فعلا دیگه شارح این را گفته در مقام توضیح حرف عبدالقاهر. او اسمن، یا اینکه اون خبر مبتدا من اسم باشه، نحو جا زیدون و هو مسرع، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت دخول واو سر این جمله اسمیه واجب میشه. و ذالک، حالا چرا دخول واو واجبه؟ چرا دخول واو واجب شد؟ میگه به این که آخه فرض این است که در این موارد این جمله اسمیه‌ای که حال قرار گرفته عائدش ضمیره، مضافاً بر ضمیر عبدالقاهر گفته آوردن واوم واجب میشه. این صحبت در اینه. حالا با بود ضمیر دیگه چرا آوردن واوم واجب بشه؟ علت این را عبدالقاهر گفته است. البته بعضی اوقات بعضی یه علتی ذکر میکنن، ماهایی که خیلی ذهنمان معنوس نباشه به این حرفا ابتداعا میخندیم به هم چه حرفایی میگیم چلند بگیر، ولی وقتی که انسان خیلی ممارست کند و سر و کله بزند میفهمد نه مطلب همین بوده، منتها انسان در اون اوائل کار از اونجایی که ذهنش با اینا معنوس نبوده، پخته نشده بوده، اینه نمیتونسته بپذیره. خب وذالک، حالا چرا دخول واو در اینجا واجب شد؟ میگه چون که جمله، یعنی جمله حالیه، ترک نمیشود در اون جمله حالیه واو، یعنی جمله حالیه رو که میخوای واو چیز حال قرار بدی میخوای واو نیاری، در صورتی میتوانی واو نیاوری که این جمله حالیه اثبات مستقلی نداشته باشه، بلکه در اثبات زمیمه به ما قبل بشه. یه چیزی یاد کنم مقدمه باشم، مطلب بعدی است، جلوتر میگم یک کلمه یک مثال مقدمه باشه. عبدالقاهر در اینجا اشکال اشاره میکند و بیان میکند به این که بعد شما یه مرتبه میگی که جاءنی زیدون راکبن، یه مرتبه میگی جاءنی زیدون و هو یسر او، نه جاءنی زیدون مسرعن، یک جاءنی زیدون و هو مسرع، در اولی مسرعن حال بود، در دومی هو مسرع حال. عبدالقاهر میگه به این که بین اولی و دومی فرق، در هر دو دومی حال ها ولی فرق، در جاءنی زیدون مسرعن یک اثبات بیشتر نداری، اثبات مجیء برای زید، منتها یک قیدی زدی برای این اثبات، او این است که مجیء برای زید در حال رکوب بوده. دو تا اثبات نداری، اثبات مجیء برای زید، اثبات سرعت هم برای زید، دو تا اثبات نداری در این، یک اثبات بیشتر نیست، اثبات مجی برای زید، منطقه یک قیدی براش آوردی اونم مسرعن باشه. ولی در جاءنی زیدون و هو مسرع دو تا اثبات دارید شما، یک اثبات مجی برای زید، یک اثبات سرعت برای زید، دو. منتها اینجا میخوای بگی مجی در حال سرعت بوده، یعنی دو تا اثبات هست، منتها میگی اون اثبات در ضمن این اثباته، در کنار این اثباته، در زمان این اثباته، رکوب برای زید بوده، مجی هم برای زید بوده، چیز رکوب برای مجی دیگه اشتباهاتی میشه، مجی برای زید بوده، سرعتم برای زید بوده، که انه دو تا خبر میخوای بدی، زید آمد، زید سرعت داشت، دو تا خبر، منتها میگی اون اولی در زمان دومی بوده، ولی در جاءنی زیدون مسرعن دو تا اثبات نداری، فقط یک اثبات است، اثبات مجی برای زید، منتها در ظرف سرعته. این فرقا رو عبدالقاهر بین جاءنی زیدون مسرعن و جاءنی زیدون و هو مسرع میگذاره. بعد از اینکه این فرقا رو کیشون گفته عرض کردم، حالا بیایید این حرفایی که الان میزنه روشن میشه که چی میخواد ایشون بگه. میگه چون که جمله ترک نمیشود در اون واو مگر اینکه این جمله داخل بشود در صله عامل، یعنی تتمه اون عامل قرار بگیره، استقلال نداشته باشه. در جاءنی زیدون یسرا هم همین جوری سا، جاءنی زیدون یسرا، این یسرا هم مثل مسرعن، در یسرا اثبات مستقل نداریم، در جا انیده دون یسر او هم یک اثبات بیشتر نداریم، یک اثبات بیشتر نداریم، اونم اثبات مجی برای زید منتها در ظرف سرعت. جمله‌ای که حال قرار گرفته ترک نمی شود در اون واو مگر این که داخل بشود اون جمله در صله عامل، یعنی مربوط به عامل باشد و تتمه او باشد و دنباله او باشد و استقلالی در اثبات نداشته باشد و ذمیمه بشود به اون عامل در اثبات. ذمیمه بشود یعنی اثبات فقط در عاملش، خودش اثبات نداره، این چسبیده به او، قیدیست برای اون، و ذمیمه بشود به او در اثبات، خودش اثبات مستقل نداشته باشد، و تقدیر گرفته بشود به تقدیر مفرد. و لذا شما میگی جا انی زیدون یسر او به معنای جا انی زیدون مسرعنه، معنا میخوای بکنی یسر او را ها که جمله فعلیه است، جا انی زیدون یسر او معناش میگن یعنی جا انی زیدون مسرعن، به تقدیر مفرده، به تعویل مفرده، به معنای مفرده. و تقدر تقدیر المفرد در چی؟ به منزله مفرد باشه، در این که استیناف نشود برای این جمله یک اثبات مستقلی، بگیم بله جمله قبلی یه اثبات داره، جمله حالی هم یک اثبات دیگر داره، اینجوری نباید باشه. و هازا و همچه چیزی، همچه چیز چیه؟ دخول در صله عامل و ذمیمه شدن به او در اثبات و استینافی برای او نباشد در اثبات، همچه چیزی ممتنع است در مانند جا انی زیدون و هو یسر او و همچنین در جا انی زیدون و هو مسر او. در هو یسر او، هو مسر اون همچی چیزی تحقق پیدا نمی کند، اینها ذمیمه ما قبل حساب نمی شن، در واقع مستقل حساب می شن در اثبات. چرا؟ میگیم چه فرق است بین هو یسر او با یسر او تنها، هو مسر اون با یسر او تنها؟ میگه اگر چنانچه تو میخواستی این اثبات مستقل نداشته باشه، استیناف نباشد، ذمیمه او بشه، این هو رو برای چی آوردی دیگه؟ هو رو برای چی آوردی؟ بگو جا انی زیدون یسر او دیگه، هو رو چرا اضافه میکنی؟ اگر هیچ فرقی نیست بین جا انی زیدون و هو مسر و جا انی زیدون یسر او، پس این هو در اینجا لغوه، شخص بالغ حرف لغو نمیزنه، لذا باید یک فرقی قائل شد بین هو مسر اون و یسر او، هو یسر او و یسر او. اون فرق هم همین است که یسر او استقلال نداره، فقط قیدیت داره، ولی هو یسر او، هو مسر اون مضافاً بر قیدیت استقلال در اثبات هم داره. نه هو مستتر را نمیتونی نیاری، نمیشه دستن یسر او باشد تو شکمش هو نباشه اینجا، یا مسرعون باشد تو شکمش هو نباشد، ولی این هوه جلووی را میتونستی نیاری، میتونستی هم بیاری. میگه مگر آوردنت با نیاوردنت یکیست، هیچ فرق نکرد، چرا آوردی پس؟ آیا آوردنش لغو هست یا نه؟ حرف اضافیستی؟ حرف اضافی بلا فائده، نه اغراض دیگه اینجا تصور نمیشه. نه عرض کردم، نه در این زمین همون استقلال و شمسال ذالک، ای بسا اینجا همچی چیز رو میخواد درست کند. اینجا اگر فقط، یعنی اگر فقط نظرت به قیدیت بود، اینجا بایستی تنها میگفتی یسر او یا میگفتی مسرعن، مسرعن دیگه، مسرعن هم چیز دیگه، شبیه جمله اسمیه میشه. نه کلام نده، ولی از ناحیه چیز زیدون مسرعون دلالت بر ثبوت را چی میرساند در جمله اسمیه، در واقع خبرش را میرساند. زیدون ضاربون ثبوتیه، زیدون یضربو چیزه، تجددیست، ولذا شما مسرعون اگر میخواستی ثبوت را برسانه مسرع تنها را بگم، پس از این معلوم میشه این هو آمده یک خصوصیتی داره، خصوصیتش هم همین استقلالشه. استقلال که باشد میگه واو میخواد، چون که این جمله اسمیه یه همچه استقلالی توش هست، اگر واو نباشه طرف خیال میکند که هیچ ربطی به ما قبل نداره.
ما مورد استقلال نفهمیم، استقلال یعنی کلام جدا باشه؟
نه، مراد از استقلال در اینجا، مراد از استقلال در اینجا این است که کما این که جا انیزیدون مشتمل بر اثباته و اسناد مجی به زیده، در این هو یسرقا هم یک اثبات دیگری وجود دارد، اثبات سرعت برای زید. نه اونجا مثل مسرقانشون، یعنی تو اذهان مردم شما حساب بکن، ولی ما میگیم که مجرد ادعاست. اهل لسان وقتی که میگن جا انیزیدون یسرقو، یه چیزی در نظر میگیرن، اینجا برای یسرقو دیگه اثبات مستقلی تو ذهنشان نیست، فقط جنبه قیدیت دارد یسرقو برای اون. ولی اگر بگن و هو مسرقان، دو چیز که ان نمیخواد خبر بده، از دو چیز خبر داده، زید آمده، دو زید سرعت داشته. منتها میگه بله اون اثبات اول مقید به اثبات ثانی است، یعنی اثبات اول در ظرف اثبات ثانی بوده، همین مقدار دو تا اثبات، ولی در جا انی زیدون یسرعو، اونجا در یسرعو اثبات مستقل در نظر نمیگیرن، فقط در جا انی زیدون اثبات در نظر میگیرن، یسرعو را تنها و تنها به عنوان یک قیدی به او میچسبانند. لذا میگه زمیمه میشود این یسرعو به جا انی زیدون در اثبات، یعنی خودش اثبات نداره دی. خب به خاطر این که تو وقتی که اعاده کردی ذکر زید را، ذکر زید را اعاده کردی، لازم نیست به لفظه باشه، به ضمیرش هم باشد اعاده است، یعنی زید دو مرتبه گفتی، در جانی زیدون و هوه مصره، زید یک مرتبه با لفظ زید گفتی، یه مرتبه با لفظ هوه گفتی دیگه، اعاده در اینجا لازم نیست به کلمه زید بشه، ضمیرش هم بیاری اینجا زید دو مرتبه گفته، یکی با لفظ زید، یکی هم با هوهش دیگه. مراد از زیدمون شخص خارجی زیدانه، کلمه زید باشه. چون که تو وقتی که اعاده کردی ذکر زید را، هوه یسر و هوه مصر و آوردی ضمیر منفصل مرفوع او را، این تقریبا تفسیر اون اعاده ذکر را، یه اعاده ذکرم این است که اون را با ضمیر منفصل دوباره بیان کرد، و آوردی ضمیر منفصل مرفوع اون زید را، کان این ضمیر منفصل آوردن به منزله اعاده اسم اون زید صریحا. چگونه اگر شما اینجور گفته بودی جا انی زیدون یک، زیدون مصر اون دو، اینجور اگر گفته بودی، اینجا این دو کلام حساب میشد یا یک کلام با قیدش، دو کلام مستقل. چگونه اگر گفته بودی جا انی زیدون یک، زیدون مصر اون دو، یا زیدون یسر او دو، اینجا دو کلام حساب میشد، دو تا اثبات بود در اینجا. میگه اگر به جای زید هوشم بیاری، هو مصر اون یا هو یسر او، اینم حکم ذکر اسم ظاهر داره، اینم به منزله جمله مستقل است و اثبات مستقل داره، خواهد بود به منزله اعاده اسم اون زید صراحتن. در چی به منزله اونه و شبیه به اونه؟ در این که نمیابی راهی به سوی این که داخل کنی یسر او را بعد از هوش در سله مجی، جا انی زیدون و هو یسر او، اگر هو را آوردی یسر او را نمیتونی داخل در سله مجی بکنی، یعنی بگی زمیمه اون اثبات مستقل نداره، و زمیمه بکنی به سوی اون مجید در اثبات، زمیمه کنی یعنی برای خودش اثبات مستقل قائل نشی. چرا؟ میگه چون که اعاده ذکر زید نمی باشد مگر این که قصد بکنی استیناف خبر را از زید، بی این که او یسر او، یعنی دو تا خبر میخوای از زید بدی، یکی از مجیش یکی هم از سرعتش. زیدون جا انی زیدون یک زیدون یسر او دو، دو تا خبر از زید باید اینجا داده باشی و میدی اصلا. چون که اعاده ذکر زید در همچه فرضی نمی باشد مگر این که قصد بکنی استیناف خبر رو از اون زید، یعنی یه خبر دیگری تازه از زید بدی. خبر اول مجیعش از مجیعش بوده، خبر دومش از سرعتش. حتی تقصد استیناف خبر از اون زید به چی؟ به این که اون زید یسر او، این خبر تازه، خبر دیگر غیر از خبر از مجیدش. و الا میگه اگر او را بیاری منظورت این نباشه، استیناف نباشه. و الا لکنت ترکت المبتدع بمضیعت، و الا اگر قصدت این نباشه تو گذاشته مبتدا را در مضیعه. مضیعه یعنی محل ضایع شدن، یعنی مبتدا اینجا بی خودی آمده. و جعلته لغوا فی البین، و قرار دادی اون مبتدا را یک امر لغوی در کار در بین. و جاری می شود این کلام تو مجرای این که گفته باشی، یعنی اگر استیناف منظورت نباشه، اثبات مستقل درش نباشه. و جاری می شود همچی یک کلامی مجرای این که بگی جا انی زیدون و امرون یسر او امامه. جا انی زیدون، جا انی فعل با مفعول بهش، زیدن فاعلش، و حالیه است، امرون مبتدا است، یسر او فعل، قوه مستتر خبر امرونه، چیز قوه مستتر که برمیگردد به امر فاعل یسر اوست، امامه ظرف متعلق به یسر او، های امامهو برمیگردد به زید، عائد زیدم های امامهوست. این جمله دوم جمله حالیه است. میگه در اینجا شما چند تا خبر دادی؟ دو تا خبر در واقع دادی، یک خبر از مجیء زید، دو خبر از سرعت امر جلو بزید. منتها میگی اون خبر اول در ظرف خبر ثانی بوده، مجیء زید در ظرف سرعت امر بوده. اینجا دیگه نمیشد گفت که و امرون یسر و امامه اثبات مستقل نداره، زمیمه شده است به اون جا انی زیدون و اثبات مستقل نداره. همچه حرفی اینجا نمیشد گفت، اونجا هم که حالا هو آمده یا خود زید آمده اونم مثل همینه.
این جا ان زیدون و امرون یسر و امامه جاری مجرای استیناف شد یا عدم استیناف؟
استیناف. میگه اینجا استیناف مسلمه است، اونم مثل اینه.
استیناف میگه مسلمه است برای اینکه هو مصر و هو برمیگرده به زیدی که در جمله قبل بود. اینجا ما دیگه هوایی نداریم که برگرده به زیدی در جمله قبل.
پشت سرش بخوان ثم تزعم انک لم تستعنف کلام، اینجور بگی اما خیال کنی که استیناف نبوده، یعنی استیناف بوده دیگه اینجا، اینجور بگی اما خیال کنی که استینافی در بین نبوده، یعنی ضروری است استیناف. این اسم منظور از استیناف یعنی اثبات مستقل داره ها، والا در ترکیب نحوی نمیشد اینجا جمله مستأنف حساب کرد. استیناف در اثبات گفتیم، نه اینکه جمله جمله مستأنفه نحوی است، این نیست، جمله حالیه است منتها اثبات مستقل داره، اثباتش استیناف نه جمله مستأنفه نحوی
است.
نه مستقل، دو تا اثبات است منتها دومی قید اولیه،
دو مستقل
است، یعنی در واقع دو تا خبر دادی منتها گفتی اون اولی در زمان دومی بوده. و جاری می شود مجرای این که بگی جا انی زیدون و امرون یسر و امامه، سپس خیال کنی این که استیناف نکرده ای کلامی را و شروع نکرده ای برای سرعت امر یک اثبات دیگری را. خب تبتده یعنی ابتدا نکردی برای اون اثباتی را، بله دیگه ابتدا نکردی یعنی یک اثبات مستقلی برای اون نیاوردی. مبتدا نه این که مبتدا خبری کار نداره ها، ولم تبتد ابتدا به یعنی اون را شروع کرد به اون دیگه، یعنی در واقع یک اثبات برای اولی بود، یک اثبات هم ابتدا شده و شروع شده و استیناف شده برای دومی. ابتدا در اینجا معنی استینافه، یعنی مستقلا یک اثباتی برای دومی ایجاد کرده باشی. و بنابر این بیان پس عبدالقاهر میگه پس اصل و قیاس این است که نیاید جمله اسمیهی که میخواد حال قرار بگیرد مگر با واو، باید واو بیاد، واجب است. میگیم به عبدالقاهر بعضی جاها پیدا شده حال ما جمله اسمیه بوده واو نداشته، مثل همان کلم توه و فوه الافیه، خود اون مثال عبدالقاهر هم در دلائل الاجاز زده. بعضی از جملات داریم اسمیه از حال شدن واو ندارن، میگن اون از اصل خارجه، اون خلاف اصله، از قاعده خارجه، در واقع شازه، لجهت من الجهات اونجوری آمده خلاف اصله. و اون چه که آمده است بدون واو، یعنی اون جمله اسمیه حالیهی که بدون واو آمده، پس سبیل اون، سبیل اون چیزیست که خارج باشد از قاعده و از اصل خودش. ما باشیم و اصل قاعده بایستی واو بیاد، خارج شده از قیاس خودش و از اصل خودش، به نوعی از تأویل، به ضرب من التأویل یعنی به نوعی از تأویل و نوعی از تشبیه. عبدالقاهر برای این در دلائل الاعجاز عبارتش اینه، بعد از اینکه اونجا گفته به ضرب من التأویل و نوع من التشبیه، گفته فقولهم کلمته فوه الافیه انما حسنا بغیر واوین من اجل ان المعنا کلمته مشافها له. میگه فوه الافیه چرا بدون واو اومده؟ میگه چون که به معنای مشافهن، چون که تشبیه شده به مشافهن، یعنی فوه الافیه تعویل برده شده به حال مفرده و تشبیه شده بود، خب حال مفردم که واو نمیخواد، داخل نمیشه، لذا به اینم چون تشبیه به او کردن، تعویل به او بردن، حکم اون پیدا کرده، واو برش داخل نکرده. از این حرف عبدالقاهر معلوم میشد که این به ضرب من التأویل و نوع من التشبیه، تشبیه با همان در واقع، نه اینکه اون یک چیزی باشد اینم چیزی دیگری باشد جدا، نه در همین کلمته فوه الافیه، تأویل فوه الافیه به مشافهن و تشبیه او به مشافهن اینجور. ولی دستوقی آمده ضرب من التأویل را یک چیز حساب کرده مستقل، نوع من التشبیه را هم چیز دیگر حساب کرده. برای ضرب من التأویل مثال زده است به کلمته فوه الافیه، برای اون نوع من التشبیه مثال زده است به این مثال فجاءها. اینشون در قرآن یعنی آیه ذکر کرده، گفته کما فی قوله تعالی فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون، ولی آیه را اشتباه نقل کرده، آیه اینه اتاها امرنا بیاتن او هم قائلون، کدامشه؟ اتاها امروناست؟ آره. این اون غلط ذکر کرده فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون، ولی اصل آیه اتاها امرنا بیاتن او هم قائلون. حالا بله دومی را گفته، پس دومیش غلطه، آیه فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلونه، ایشون اشتباهاً اتاها امرنا نوشته. بله خب اصل آیه فجاءها بعثنا بیاتن او هم قائلون، گفته به این که هم قائلون حاله، واو برش داخل نشده. چرا؟ به خاطر این که واو حالیه شباهت دارد به واو عاطفه. عبارتش اینه ها، فجملت او هم قائلون حالون و ترکتل واو فیها. چرا واو نیاورد او و هم قائلون بگن؟ آخه او عاطفه، هم قائلون اتفست بر بیاتن، بیات یعنی شبانگاهان شب. او هم قائلون، قائلون از قال یقولون نیستان، بلکه از قیلوله یعنی خواب قیلوله. عذاب ما آمد، بعث ما، عذاب ما آمد شب یا در روز، در وقتی که اینها به خواب قیلوله مثلا رفته بودن. فجملت اوهم قائلون حال و ترکت الواو فیها لتشبیه واو الحال به واو لطف، چون واو حال شباهت دارد به واو عاطفه. اگر بعد از او واو حال یبیات که شبیه به واو عاطفه است، او هم که او عاطفه است، این کنه اینجوری در میاد که حرف عطف بر حرف عطف داخل شده باشه، تشبیه شده واو حالیه به واو عاطفه. ولذا اگر واو میامد او عاطفه، واو هم صورتاً عاطفه، حرف عطف بر حرف عطف وارد میشد. این مردوده، این دستوقی برای نوع من التشبیه اینه درست کرده. ولی نظر عبدالقاهر این است که اینا با همن، در واقع دو مفهومن ها، ولی در کنار همن، در کلم توه و فوه و الافیه هم تعویل و هم تشبیه. تمام شد. بله؟ آیه علتشه اون
که به در
آیه، حالا بعضی جاها رو عبدالقاهر استثناء میکند که واجب نیست، گفت در جمله اسمیه حالیه واجب است، بعد بعضی جاها رو میخواد استثناء بکند که واجب نیست، اونه بعدن میگیم. هادا کلامه فی دلائل الاعجاز تا آخر، و هو مشعرون به وجوب الواو فی نحو جا انی زیدون و زیدون یسر او مسر اون امامه، این امامه ندارد دیگه، و جا زیدون و امرون یسر او مسر اون امامه به طریق نولا. میگه از این کلام عبدالقاهر در میاد که جا انی زیدون و زیدون یسر او، یا و زیدون مسر اون، یا جا زیدون و امرون یسر او امرون مسر اون امامه، در این یکی ها هم آوردن و واجبه. آخیشان گفت اگر مبتدا من ضمیر ذوالحال باشه، اما اگر مبتدا من اسم ظاهر باشه که چیزی نگفت. میگه از این حرفی که در ضمیر زد به طریق نولا معلوم میشود که در این یکی ها هم باید سیواب داخل بشه. چرا هرا؟ میگه چون که ضمیر داره تشبیه کرد به اسم ظاهر دار، و چه شبه در اسم ظاهر دار که مشبهم به اقواس، چون در تشبیه میگن و چه شبه در مشبهم به باید اقوا باشد تا مشبه، ولذا دخول واو در این اسم ظاهر دار، اسم ظاهر دار بایستی اوجب باشد، تا اینکه با تشبیه اسم ضمیردار به این وجوبم برای او اثبات بشه. به طریق اولا یعنی اونجا اگر واجب باشد، اینجا به طریق اولا واجبه. و این کلام عبدالقاهر مشعر است به وجوب واو در نزد در مانند این مثال ها، وجوب واو در اینا به طریق اولا، و چه اولویت هم این است که این اسم ظاهردار مشبه هم به قرار گرفته، ضمیردار مشبه قرار گرفته، و چه شبه بایستی در مشبه هم به اقوا باشد تا مشبه. وقت تمام بلکه گذشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شب درس هست؟ فردا شب چند شنبه است؟ پس فردا شب به خاطر شهادت، شب پنجشنبه به خاطر شهادت پنجشنبه تعطیل میشه، چهارشنبه درس هست. فیضیه هست، اونش روز پنجشنبه است، فردای چی؟
فردا شهادت هست.